روزنامه داشتم براتون تحلیل میکردم.
آره یادمه، انگار روزنامه نشاط و جامعه بود و یکی دو تا دیگه.
روزنامه توس و سلامم بود.
خب چه ربطی داره؟ من دارم از دعوا میپرسم.
هرچی هست از گور همین مطبوعاتی ها بلند میشه. یادت دلایل توقیف روزنامه سلام رو توضیح دادم و گفتم مبادا گولشون رو بخوریم.
سر به تایید تکون دادم. گفت
دیدی گفتم که اینا دنبال زیر سوال بردن مشروعیت نظام هستن. بازم یادت حرفای تئوریسین های اینا رو خوندم و بعد نتیجه گرفتم هدف اصلیشون شکستن وحدت مردم و اختشاشه.
نکنه اختشاش شده تو تهران؟ انگشت سبوبه رو روی بینی گذاشت و دست دیگرش را به دهانم چسباند. بعد چشم دوخت به دو جوان سیاه پوش صندلی کناری. برگشتم دیدم دارند خودشان را جمع و جور میکنند. گفتم چی علی آقا؟ آهسته گفت
با خشم داشتن نگامو میکردن.
دوباره سر برگرداندم به سمتشان. شروع کردن به حرف زدن که یعنی کاری به ما ندارند. گفتم علی آقا چقدر شبیه برادران قدی هستن. اول خندید و بعد گفت
ای بو جوان مردم نذار، گناهه. اهمیت نده، حالا من یه چیزی گفتم.
دو برادر شرور در محله ما بودند، با فامیلی قدرتی. معروف بودند به برادران قدی. این بود که با دیدن موهای فر و ابروهای پرپشت و سیاه و یقه بازشان یادم به آنها افتاد. دوباره گفتم علی آقا نکنه واقعا اختشاش شده.
آره اونم چه اختشاشی، امروز همون اتفاقی افتاد که ازش میترسیدیم. از دیشب یه گروهی توی کوی دانشگاه شروع کردن به شعار دادن و یه عده اوباش از وضعیت سوء استفاده کردن و از بیرون به اونو ملحق شدن.
شما از کجا فهمیدی؟
بچهای حوزه علمی روانی صبح زود از تهران تماس گرفتن و با خبرم کردن.
در حالی که نیم نگاهی به دو جوان سیاه‌پوش داشتم آرام‌تر از پیش گفتم خب نیروی انتظامی جلوشون رو بگیره، مگه چند نفرن؟ شما از کجا میدونی علی آقا؟ درگیری تازه شروع شده، تلویزیون هم هنوز اخبارش رو پخش نکرده.
چرا بابا، امروز صبح تو خبرها اومده. مگه یادت نیست تو همون جلسه مسجد گفتم و دلیلم آوردم؟ بعضی از مسئولین هنوز سوار بر موج قتل‌های زنجیره‌ای هستن و دارن پروبال میدن به منافقین و ضد انقلاب برای ناهم کردن جامعه.
آها یادمه، ولی
ببین کی دارم بهت میگم. اینا هماهنگ با مطبوعات ضد نظام پشت اختشاشگرا در اومدن.
حالا یعنی باید بریم با اونها درگیر بشیم؟
میترسی؟
دروغ چرا؟ هم آره هم نه. ولی تو کتابی میخوندم که هیچ وقت جواب خشونت رو نباید با خشونت داد.
حتما در ادامهش هم نوشته اگر کسی به روتون تیغ کشید ازش تشکرم بکنید، نه؟
نه علی آقا، منظورم اینه که حالا چند تا دانشجو سر صدا کردن، نیروی انتظامی جلوشون رو میگیره و ختمه به خیر میشه. ما چرا خودمونو بندازیم وسط معرکه؟
یواشتر مهدی، ما نه تفنگ داریم نه چریک و کاماندو هستیم. برعکس، حالا میری میبینی که دست همشون چاقو و دشنه و سنگه. همه منظور ما از رفتن اینه که فکر نکنن جوونای انقلابی دست رو دست میذارن. بعدش هم شک نکن تو اینا ده تا دانشجو هم نیست. اوباش و منافقین خودشون رو میندازن جلو تا انتقام بگیرن از انقلاب. این زنجیر شما هم محض احتیاطه که اگه کار به جای باریک کشید از خودمون دفاع کنیم.
علی آقا دوباره به دو جوان چشم دوخت و میخواست همانطور آهسته حرفایش را ادامه دهد که راننده گفت
آخر خطه، کرایه هم یادتون نره.
تا سر و صدای مسافرها بلند شد که هنوز به میدان انقلاب نرسیده ایم، راننده چهره در هم کرد و سر برگرداند.
معنی نمی‌بینید را بسته است. درگیری شده، مامورا ریختن تو دانشگاه دارن دانشجوها رو میزنن.
علی آقا که انگار یادش رفته باشه که تا حالا جلوی دو جوان سیاه پوش پنهان کاری میکرده عصبانی شد و گفت
مرد حسابی، شما که از چه شد معلومه تازه از خواب بیدار شدی. اولین سرویست داری میای، از کجا میدونی ریختن تو دانشگاه؟
من چه میدونم، صبح راننده ها میگفتن.
بی خود کردن گفتن، اینا که دانشجو نیستن.
خدا کنه نباشن، ولی این رسمشه که هم شما 1 کیلومتر پیاده را برید تا برسید، هم نون مهاجر بشه. حالا کو مسافر تا برگردیم کرج؟
حدود 300 متر به خیابان جمالزاده مانده بود که پیاده شدیم. علی صبر کرد که آن دو جوان بروند تا بعد راه بیفتیم. دور که شدند گفت
بجام که دیر شده.
علی آقا جان خودت ندو که قیافه هامون خیلی تابلوه. از دور معلوم بود میدان انقلاب در دست مهاجمان است. پیچیدیم تو جمالزاده جنوبی. علی آقا گامهاش را تند کرد و گفت
اصلا به پشت سرت نگاه نکن.
گفتم چی شده؟
به قول تو برادران قدی دنبالمون هستن.
خواستم برگردم نگاه کنم، گفت
این کارو نکن، فقط بجون.
خیابان کارگر از ماشین پر بود و ترافیک سنگینی درست شده بود. علی آقا گفت
شکر خدا اینجا خبری نیست، سریع تر بیا.
دنبالش دویدم تا میانه خیابان لبافی نژاد. دو جوان هنوز پشت سرمان بودند و در فاصله 20 سی متری من می آمدند. وقتی از خیابان ابوریحان به سمت شمال حرکت کردیم و به خیابان انقلاب رسیدیم، یک بار خوشگم زد با دیدن انبوه مهاجمان در فاصله 40-50 متری. درست بین نیروهای انتظامی و دانشجوها در آمده بودیم. اینجا بود که برای اولین بار ترس افتاد به جانم. سرم داشت گیج می رفت. احساس کردم بری هستم میان انبوه گرگ های گرسنه. چیزی نمانده بود بدنم قفل کند با دیدن چند سطل زباله آتش گرفته و ویرانی نرده های سیمانی کنار پیاده رو. بعد هم شنیدن شعارهایی که فضا رو می شکافت و زمین را می لرزان.
می‌کشم آن که برادرم کش. خاتمی واکنش حکومت آخوندی بر کنار.
بخش 26.
به خودم حق می دادم بی خیال همه چیز شوم و آنی در غفلت علی آقا جایی پنهان شوم تا دور شود و راهم را بگیرم و برمم، اما نه فرصت فکر کردن داشتم نه راه برگشت. علی آقا که به سمت مهاجمان خیره شده بود گفت
اینا کجاشون به دانشجو می بره؟
منظورش سینه های لخت و موهای تراشیده بود و چند جوان 30 و چند ساله سیبیلو که پیشاپیش جمعیت 200-300 نفره ای پیش می آمدند. به فریاد گفتم
چه ربطی داره کیان الان؟ الان پدرمونو در میارن.
هنوز جواب نداده بود که از فاصله نزدیک فریاد همزمان دو نفر بلند شد. نگاهمان به پشت افتاده و نیفتاده فهمیدیم همان دو جوان تعقیب کننده هستند. علی موش دستم رو فشرد و همون طور که دنبال خودش میکشان داد زد
مهدی فقط پشت سر من سری بودو.
بعد دستم رو رها کرد و پا گذاشت به فرار به سمت تئاتر شهر. قیافه هر دو نفرمون معلوم بود بسیجی هستیم که درگیری از طرف 10-15 حزب‌اللهی پیشاپیش یگان ویژه نیروی انتظامی متوقف شد تا در میان فریاد برادران قدی و انبوه سنگ و پاره آجر مهاجمان برسیم. دو تا سنگ سیمانی کوچک اما تیز به کمرم خورد که سوزش گزنده‌ای داشت. هر دو پای علی هم زخمی شد. تا رسیدیم فریاد ایول ایول چند بسیجی بلند شد و علی را که لنگان لنگان زودتر از من رسیده بود در بغل گرفتند تا دوباره درگیری اوج بگیرد و جوان بلند قامت و گوشتالود قمه به دست عربده کشان حریف به طلبت و بیاید به سمتمان. فقط در حد نفس تازه کردن فرصت داشتیم تا بعد مثل بقیه دست به سنگ ببریم و در حال عقب نشستن پرتاب کنیم به طرف دست کم 100 نفری که پشت او فحش‌های رکیک می‌دادند و می‌آمدند. دوباره ترس افتاد به جانم. داشتم کپ می‌کردم. گفتم خدایا چه می‌شود؟ فاصله بچه های یگان ویژه با ما حدود 50 متر بود و الا شاید مجبور نمی شدیم عقب نشینی کنیم تا مهاجمان دلیرتر شوند و گام هایشان تند شود. اگر در یک لحظه و همان زمان که علی زنجیر را از کیسه در آورد و در هوا چرخاند یک بسیجی تازه از راه رسیده که جسه قوی تر هم داشت با سیم بوکسل کنارش قرار نمی گرفت، شاید اتفاق بدی می افتاد. هر دو با هم یورش بردند و در ناباوری ما رسیدند به جوان قمه به دست که اگرچه تنها شده و فاصله گرفته بود از بقیه نمی ترسید و به پشتوانه شعارهای پرحجم نعره می کشید و جلو می آمد. تا علی و آن بسیجی به نزدیکش رسیدند گامهایش را بلند کرد و انگار بی اعتنا باشد به علی از کنارش عبور کرد و هجوم برد به سمت بسیجی، اما غافل شد و نفهمید زنجیر علی در هوا چرخید و به سمتش پرتاب شد تا یک بار غم از دستش بیفتد و نعره زنان پهن شود کف خیابان. علی رهایش کرد و برگشت عقب تا او در حالی که دستها را محکم به صورت می فشرد بلند شود و به سختی برگردد به سمت مهاجمان که عقب می نشستند. شروع کردیم به الله اکبر گفتن. بچه ها پیش رفتند و نیروهای یگان ویژه هم سوار بر موتور و ماشین جلو آمدند تا مقابل در دانشگاه. بسیجی ها علی را دوره کردند و در بغل گرفتند. من اما که گرما اذیتم میکرد رفتم نشستم روی سکوی مقابل یک کتاب فروشی تا حدود نیم ساعت بعد که خودم را رساندم به علی و ساعت موچی هم که عقربه هایش دقیقا روی 12:30 بود نشانش دادم و گفتم دیگه بیا بریم، فکر نکنم به ما نیاز باشه. شروع کردیم به الله اکبر گفتن. بچه ها پیش رفتند و نیروهای یگان ویژه هم سوار بر موتور و ماشین جلو آمدند تا مقابل در دانشگاه. بسیجی ها علی را دوره کردند و در بغل گرفتند. من اما که گرما اذیتم می کرد رفتم نشستم روی سکوی مقابل یک کتاب فروشی تا حدود نیم ساعت بعد که خودم را رساندم به علی و ساعت موچی هم که عقربه هایش دقیقا روی 12:30 بود نشانش دادم و گفتم دیگه بیا بریم، فکر نکنم به ما نیاز باشه. علی با اشاره چشم 3-4 وانت پر از بچه حزب اللهی ها و به قول روزنامه های اصلاح طلب لباس شخصی ها را که تازه از راه رسیده بودند نشانم داد و گفت
حالا که کمکی داریم؟
گفتم به قول خودت دیگه کمکی اومده، چه نیازی به ما؟ بعدش هم الان دیگه وقت نمازه.
اصلا اسمشم نیا، از همون راهی که اومدیم برگرد. شرمنده، نمیبایست رو میآوردم، کارم اشتباه بود.
بعد دست کرد توی جیبش 2000 تومان در آورد و گفت
فعلا برای نماز وقت است. سر کوچه بعدی ساندویچیه، تو همون کوچه هم یه مسجده.
پس تو چی؟
نه فعلا هستم، تازه اول کاره.
مانده بودم چه کنم، میدانستم حریفش نمیشوم برگردد. عده‌ای از مهاجمان سراسیمه وارد کوی دانشگاه شده بودند و گروهی هم متفرق. همانطور که علی آقا میگفت حادثه روز 18 تیر تازه اول کار بود. درگیری ها تا 5 روز بعد هم ادامه یافت. از مسجد که برگشتم او را ندیدم. غروب که شد برگشتم کرج، در حالی که هنوز اطراف دانشگاه شلوغ بود و شعارها فضا را پر کرده بود، اما این بار انگار شعارهای حزب اللهی ها تنین بیشتری داشت. مدام پیگیر وضعیت علی بودم. دوبار از کرج با مدرسه ایروانی تماس گرفتم، کسی از او خبر نداشت. تا شب 23 که توی مسجد ولیعصر دیدمش. هنوز میلنگید، چند جای دست و صورتش هم زخمی بود. هیچ وقت به هیچ کس نگفت آن 5 روز کجا بوده و چه میکرده است. بهانه البته داشت، طلبه سال 3 حوزه علمیه ایروانی در تهران بود و هر بار از او میپرسیدیم میگفت
مگه جا و مکان نداشتم که تعجب میکنی؟
درباره زخمهایش هم میگفت
چیزی نیست، مال همون روز اول درگیریه.
بخش 25